سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مقام های طالبان در مراسم تجلیل از 28 اسد 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان خواستار تعامل جهان با حکومت طالبان شدند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در این مراسم در کابل امروز گفت که طالبان به تعهدات خود در موافقت نامه دوحه پایبند ماندند. او افزود که جهان به جای به گفتش زورگویی با حکومت طالبان تعامل کند. این در حال است که نهادهای بین المللی حقوق بشری طالبان را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم کردند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود، اما حکومت این گروه را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواستای عمده جهان از طالبان است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در پیام به مناسبت 28 اسد 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان از حکومت طالبان یک بار دیگر خواست که مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه و پانتون‌ها را بر روی دختران باز کند. آقای کرزی در این پیام که امروز در حساب رسمی توییترش منتشر شد، گفت که طالبان زمینه تعلیم و تحصیل را برای همه در سراسر کشور فراهم کنند تا به گفته وی مردم افغانستان با رهایی از احتیاج دیگران به معنای واقعی صاحب استقلال و یک کشور خودکفا شوند. طالبان 2 سال پیش بعد از بازگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. مقام های اوکراینی میگویند که یک حمله روسیه بر مرکز شهر شمالی چرنیف اوکراین تلفات در پی داشته. وزارت داخلی اوکراین امروز گفت که دست کم 7 نفر به شمول یک کودک در این حمله کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که به سویدن سفر کرده در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به توییتر معروف بود نوشت که امروز یک راکت روسی به یک چهارراه پانتون و ساختمان تئاتر اصابت کرد. زلنسکی در این سفر به سویدن در تلاش جلب حمایت بیشتر نظامی است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که دستگاه دافع هوای این کشور در وزارت دفاع روسیه امروز گفت که دستگاه دافع هوای این کشور یک تیاره بسرنشین اوکراینی را که قصد حمله بر پایگاه هوایی نوگراد در منطقه واقع در شمال غرب مسکو را داشت از بین برده. این وزارت گفته که نیروهای دافع هوای روسیه دیشب یک راکت را در فضای شبه جزیره کریمیا که از سوی مسکو اشغال شده نیز خونسا کرده. باشنده های شهر سیمریفپول در منطقه کریمیا گفتند که صدای بلند انفجار را در جریان شب شنیدند. کریمیا منطقه است که در سال 2014 روسیه آن را به طور غیر قانونی از اوکراین جدا کرد و به خاک خود یک جا ساخت. و در ادامه جام جهانی فوتبال بانوان امروز سویدن با نتیجه 2-0 استرالیا را شکست داد و مقام سوم را به دست آورد. قرار است که در بازی نهایی این رقابت ها فردا تیم های اسپانیا و انگلستان با هم روبرو شوند. بازی های جام جهانی فوتبال بانوان و میزبانی مشترک استرالیا و نیوزیلند در 20 ماه جولای آغاز شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. امروز 28 اسد 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان است. برخی از مردم در افغانستان میگویند که طالبان برایشان اجازه ندادند که این روز را با بیرق سیرنگ تجلیل کنند.
منگلار گوانو چه دا طالبانو ما به طرف قبر غازی امان الله خان میرفتیم که طالبان مسلح را با واسطه رنجر خود آمده و بیرق ها را از ما گرفت و ما را لسکوب کردند.
هشدار سازمان انتراکشن از افزایش عدم مسئولیت غذایی در افغانستان و شکایت مردم نادار.
بعد شبا میشینم گریه کردم، میرم سون تفلاک میبینم معصوم، جگرم خون میشه و جوری که وا میخواین برشان برسم رسیده نمیشم.
و در گزارش میشنوید که حاصلات انگور نسبت به پارسال در هرات بیش از 30% کاهش یافته.
پارسال تقریبا ما دیدن تا 15 تن از این ما تنها انگور کشیدیم. امسال از لحاظ انگور شاید دمو 15 تن سال گذشته، ما امسال به 2 تن هم خور برسونه یا نرسون.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. امروز 28 حسد سال 1402 خورشیدی برابر است با 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان. مقام های طالبان در مراسم به این مناسبت در کابل از کشورهای جهان خواستند که با حکومت طالبان تعامل کنند. مقام های طالبان ادعا کردند که آنها به توافقنامه دوحه متحد هستند، اما بنابر ادعای آنها جهان این توافقنامه را نقض کرده. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. سوی دیگر شماری از مردم در افغانستان میگویند که طالبان برایشان اجازه ندادند که با بیرق سیرنگ از امروز 28 حسد به عنوان 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کنند. همکارم عبدالحمید حکیمی در این باره بیشتر میگوید.
امروز طالبان طی یک مراسم رسمی از 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان بزرگداشت کردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزرای حکومت طالبان در سخنرانیش در این مراسم گفت که اگر جهان یک افغانستان عاری از هراس افغانی و مواد مخدر می خواهد، باید با آنها تعامل کند. در همین حال سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان هم گفت جهان همواره برخی مشکلات را به عنوان بهانه برای تعامل با حکومت آنها مطرح میکند، اما او افسود که دروازه گفتگو و تفاهم همواره باز است و مشکلات باید از روی گفتگو حل شود. او ادعا کرد که طالبان به توافقنامه دوحه عمل کردند. حقانی گفت
اگر جهان یک افغانستان امن می خواهد، طوری که به جهان خطر ایجاد نمی کند و از مواد مخدر و قاچاق آن پاک باشد، در این صورت جهان باید این خواسته ها را تنها از امارت اسلامی داشته باشد، قسمی که اهداف جهان در افغانستان بدون موافقت امارت اسلامی امکان پذیر نیست. پس جهان مکلف است که به امارت اسلامی دست تعامل دراز کند.
این مقام بلندپایه طالبان در حال خواستار تعامل با جهان است که حکومت طالبان به نقض حقوق بشر در داخل کشور متهم است. کشورهای جهان به شمول آمریکا هم بارها گفتند تا زمانی که طالبان حقوق مردم و ویژه زنان را رعایت نکنند و یک حکومت همشمول ایجاد نکنند، با آنان تعامل نخواهند کرد. از سوی دیگر شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که طالبان برایشان اجازه تجدیل از جشن استقلال را ندادند. باشندگان ننگرهار ولایتی که مقبره شامان الله خان در آنجا وجود دارد، در نظام جمهوریت از این روز به گونه پرشکوه تجدیل میکردند. یکی از باشندگان این ولایت که نخواست به دلایل امنیتی نامش در گزارش نوشته شود میگوید طالبان مانع تجدیل شماری از باشندگان شهر جلال آباد شدند که با بیرق‌های سیرنگ به جاده ها برآمده بودند. او گفت
منگلار گوانو چه در طالبانو ما به طرف قبر غازی امان الله خان می رفتیم که طالبان مسلح را با واسطه رنجر خود آمده و بیرق ها را از ما گرفت و ما را لتکوب کردند. برای ما اجازه داده نشد که جشن آزادی را تجلیل کنیم.
یک باشنده شهر کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند که طالبان ارزش های ملی را از مردم گرفتند و به هیچ کسی مانند گذشته اجازه تجدیل از ارزش های ملیشان را نمیدهند. شماری از باشنده های ولایت مختلف دیگر هم بر رادیو آزادی گفتند که از سال روز استقلال به سطح مردمی در مناطقشان تجدیل نشده است. بله.
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی، گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. شماری از مقام های طالبان در مراسم تجلیل از 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل امروز گفتند که طالبان به توافق دوحه متحدند، اما به گفته آنها طرف مقابل امریکا را به نقض این توافق متهم کردند. همکارم محمد خاطر پردیس با نجیب آزاد، استاد پوانتون در ایالات متحده گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظرش کدام یک از دو طرف امضا کننده توافقنامه دوحه این توافقنامه را نقض کرده.
ببینید، تفاهم‌نامه یا پیمان بین طالبان و ایالات متحده موردی نیست که پنهان باشه، خیلی واضح است نزد هر شخص، نزد هر خبرنگار این کپی این تفاهم‌نامه موجود است. در این تفاهم‌نامه مواردی که خیلی واضح و آشکار آمده و مسئولیت‌ها تقسیم شده، مسئولیت ایالات متحده بوده که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند. که خارج شد، پس قصه ایالات متحده همین جا به پایان رسید، یعنی مسئولیت اونا. اما مسئولیت‌هایی که طالبان داشتن به اساس همین تفاهم‌نامه خیلی واضح و آشکار آمده بود که طالب حق نداره که بالای شهرها و ولایت‌ها حملات را انجام بده که طالب در آن زمان انجام داد و به زور قدرت را به دست آورد. در اون تفاهم‌نامه خیلی واضح آمده بود که طالب بعد از به قدرت رسیدن، البته غیر مستقیم اشاره شده بود، حق نداره که به هیچ گروه دهشت افغان که برای ایالات متحده و ائتلافیان ایالات متحده تهدید باشه پناه بده، پاسپورت بده یا هم ویزا بده. ما دیدیم که الظاهری رهبر القاعده در 300 متری ارگ ریاست جمهوری کشته می شود. در اون تفاهم‌نامه خیلی واضح آمده بود که طالبان یک دولت همشمول را ایجاد میکنه و از طریق مذاکرات و بین الافغانی وارد قدرت میشود، که دیده شد در آن زمان طالبان از مذاکرات بین الافغانی چندین بار بایکوت کرد. با رئیس جمهور آن زمان که به قطر سفر کرد، دیدار نکرد، نشسته که قرار بود تحت رهبری و مدیریت ملل متحد در ترکیه برگزار شود، به تاریخ 14 اپریل اونا بایکوت کرد، به تاریخ 24 اپریل را بایکوت کرد.
آزاد، طالبان ادعا میکنه که جهان به جز از تعامل با امارت اسلامی دیگر راهی نداره. شما این ادعای طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟
خب فکر میکنم که طالبان در یک مکان خیالی زندگی میکند که همه چیز را از طریق روانشناسی در خواب خیال میبیند. جهان هیچ نیازی ندارد که با طالب تعامل کند. طالب در عصر امروزی جهان اصلا او پدیده نیست که با اونها رابطه داشته باشند کسی یا با اونها نیاز داشته باشند. امروز هم اگر جهان با افغانستان رابطه دارد، تنها و تنها برای امین که کمک های بشر دوستانه آنجا رسانیده شود، چون بر اساس راپورت هایی که نشر شده در دو سال گذشته و در این اخیر از آدرس ملل متحد، بیشتر از 96% مردم دو وقت نان ندارد.
برای مشروعیت طالبان که یا خودشان خواستار مشروعیت از جهان هستند، خواستهایی که جهان مطرح کرده تا اکنون چقدری خواستها از طرف طالبان پذیرفته شده و یا عملی شده؟
اصلا پذیرفته نشده. جهان خواستهایی که از طالبان داره خواستهای جهان نه، بلکه خواستهای مردم افغانستان است. طور مثال قسم قبلا خدمت شما عرض کردم، افغان ها و جهان میخواهند که خانم یک زنه که بیشتر از 50% نفوس افغانستان را تشکیل میکند، حداقل حق بنیادی، حق خیلی بنیادی که حق تعلیم و تحصیل است را داشته باشد، که زن آنجایی حق را نداره و از این حق را طالب ازشان گرفته. زن حق کار را نداره. جهان از طالبان خواسته که با دهشت افغان ها یا گروه های دهشت افغانی جهانی رابطه نداشته باشد. ما دیدیم که آنجا رهبر القاعده کشته می شود، یعنی رابطه امروز خام است.
نجیب آزاد، استاد پوانتون در امریکا، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. امروز 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. شاه امان الله در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. این استقلال چگونه به دست آمد؟ اینجا ببینید.
در قرن 19 هم بریتانیا دو بار با افغانستان جنگید. دولت وقت بریتانیا در پی کنترل منطقه بود و میخواست حائل بین مناطق تحت سلطه‌اش در هند و روسیه تزاری ایجاد کند. این اقدام بخش از چیز بود که به بازی بزرگ معروف شد. در سال 1879 معامله‌ای صورت گرفت که به اساس آن کابل توافق کرد پالیسی خارجی خود را در بدل دریافت پول نقد از جانب بریتانیای وقت در اختیار آن گذارد. اما با ترور امیر حبیب الله خان در سال 1919 همه چیز تغییر کرد. پسر سوم حبیب الله امان الله خان قدرت را به دست آورد و در کنار اعلام استقلال کامل افغانستان از بریتانیای کبیر در برابر هند بریتانیایی جهادم اعلام کرد. قوای افغان از مرز در انتهای غربی گذرگاه خیبر عبور کردند و شهرک استراتژیک باغ را گرفتند. هند بریتانیایی چند توله از نیروهای سیک و گورکا به علاوه نیروهای پیاده انگلیس را به محل اعزام کرد. نیروی هوایی سلطنتی با پشتیبانی از این نیروها شهرک باغ و همچنان مناطق دکه و جلال آباد را بمباران کرد. نیروهای هند بریتانیایی پس از بازپسگیری مناطق باغ و دکه به سمت وزیرستان پیشروی کردند، اما بسیار زود با مشکلات برخوردند. ملیشه‌های محلی را که آنان گرد آورده بودند یا فرار کردند یا اینکه از تمویل کنندگانشان روی گرداندند. با استفاده از فرصت اردوی وقت افغانستان بر منطقه تل در داخل قلمرو هند که هنوز جدا نشده بود یورش بردند. انگلیس ها نیروی اضافی و بمفکن های RAF طلب کردند تا نیروهای افغان را از محل بیرون کنند. اما از بیم وقوع حمله های هوایی بیشتر امیر امان الله خان پیشاپیش خواستار صلح شده بود. در ماه جون به دنبال توافق بر متارکه جنگ معاهده راولپندی در 8 آگست امضا شد. این جنگ فقط چند هفته طول کشید اما جان بیش از 2000 نفر را گرفت. انگلیس با دفع حمله افغانها مدعی پیروزی تاکتیکی شد. اما امیر امان الله اکنون کنترل کامل سیاست خارجی کشورش را در دست داشت. او در سال 1921 پیمان دوستی با اتحاد جماهیر شوروی بست. افغانستان استقلال خود را تا هنگام تهاجم شوروی وقت در سال 1979 حفظ کرد.
اینجا رادیو آزادی است. 104 سال پیش افغانستان با گرفتن استقلالش از بریتانیا حرکتی را برای حقوق زنان و آموزش دختران به رهبری ملکه ثریا آغاز کرد. گزارش در این مورد.
زنی که حدود 100 سال پیش تلاش های مبارزه آمیز را برای به دست آوردن حقوق زنان آغاز کرد. ثریا طرزی در سال 1899 میلادی در شهر دمشق پایتخت سوریه چشم به جهان گشود. او دختر سردار محمود بیگ طرزی از چهره های فعال سیاسی است. ثریا تحصیلاتش را در سوریه انجام داده بود و در زمان سلطنت حبیب الله خان با خانواده به افغانستان برگشت. در سال 1913 میلادی ثریا طرزی با امان الله خان پسر شاه آن زمان ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 10 فرزند به نامهای امینه شاه، آبیده بیبی، عادله، ملیحه، هندیا، ناجیه، رحمت الله، سیف الله، حمایت الله و احسان الله بودند. در سال 1919 میلادی امان الله خان شاه افغانستان و بانو ثریا هم ملکه و وزیر آموزش و پرورش یا معارف وقت گماشته شد. ملکه برای آموزش زنان کار کرد و نخستین مکتب دخترانه در کابل تأسیس شد.
شاه خانم ملکه ثریا وقت ملکه شد به همسرش به بابیم گفته برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم شم و شد و مکتب ساخته به نام مستورات و که نشان به دختر افغان برین به مکتب اولین کاری که دختر خود روان کرده.
در سال 1928 دانشگاه آکسفورد بریتانیا دکترای افتخاری را در بخش آموزش به ملکه ثریا داد، درست هنگامی که او با شاه امان الله به سفر اروپایی رفته بود. زمانی که قیام‌ها علیه شاه اوج گرفت، امان الله خان و ملکه ثریا از کشور خارج شدند و به روم ایتالیا رفتند. ملکه ثریا در سال 1968 در شهر روم درگذشت. پیکر او را در باغ امیر شهید در شهر جلال آباد و در کنار شاه امان الله خان به خاک سپردند. در سال 1921 میلادی اولین مکتب دختران را گشود. در سال 1922 دختران را برای تحصیل به ترکیه فرستادند. جریده ارشاد النسوان منتشر شد. آموزش را برای دختران 6 تا 11 ساله اجباری کرد. اینها همه کارهایی بودند که شاه امان الله خان با همکاری و همراهی ملکه ثریا برای زنان انجام دادند. شماری از فعالان حقوق زن میگویند که پس از عصر سخت و مبارزه ملکه ثریا برای حقوق زنان، بانوان افغانستان بار دیگر در یک برهه سختی از تاریخ قرار گرفتند. در دو سال گذشته و با برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. دختران از رفتن به پوهنتون‌ها هم محروم شدند و حق کار کردن در بیرون از خانه هم از آنان گرفته شده است.
گلاب‌الدین غبار خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام‌های اوکراینی گفتند که حمله روسیه بر مرکز شهر شمالی چرنیف اوکراین تلفات به دنبال داشته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که به سویدن سفر کرده در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به توییتر معروف بود نوشته که امروز یک راکت روسی به یک چهارراه پوانتون و ساختمان تئاتر اصابت کرده. در این گزارش امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
امروز در یک حمله راکتی روسیه در شمال اوکراین بیش از 100 نفر کشته و یا زخمی شدند. این حمله در منطقه چرنیف در شمال کیف پایتخت اوکراین رخ داده است. مقام های اوکراینی میگویند در این حمله کم از کم 7 تن به شمول یک کودک کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. در نزدیکی این محل که هدف حمله نیروهای روسی قرار گرفته است، یک دانشگاه و یک تئاتر موقعیت دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که سرگرم سفر به سویدن است، این حمله را تقبیح کرده و گفته است که در این حمله یک روز شنبه معمولی به روز اندوه مبدل شد. زلنسکی در این سفر به سویدن در تلاش جلب حمایت بیشتر نظامی است. او در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به توییتر مشهور بود نوشته است که ماموریت اصلیش در این سفر تقویت سربازان اوکراینی در میدانهای جنگ است. سویدن عضو ائتلاف 11 کشور غربی است که ماه گذشته اعلان کردند پیلوت‌های اوکراینی را در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 آموزش می‌دهند. از سوی هم وزارت دفاع روسیه امروز گفت که دستگاه دافع هوای این کشور یک تیاره بی سرنشین اوکراینی را که قصد حمله بر پایگاه هوایی نووگراد در منطقه واقع در شمال غرب مسکو را داشت از بین برده است. این وزارت در اعلامیه تایید کرده است که در این حمله یک تیاره جنگی روسی تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. همزمان با این وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای دافع هوایی این کشور دیشب یک راکت را در فضای شبه جزیره کریمیا که از سوی مسکو اشغال شده است خنسا کردند. این وزارت در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام گفته است که این راکت شلیک شده از سوی اوکراین در فضای کریمیا نزدیک تأسیسات نظامی روسیه خونسا شد و تلفات یا خساراتی را به همراه نداشت. منابع مستقل این خبر را تایید و یا رد نکردند. کریمیا منطقه‌ای است که در سال 2014 روسیه آن را به طور غیر قانونی از اوکراین جدا و به خاک خود یک جا ساخت.
بیشتر از خبر،
ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات میگوید که امسال حاصلات انگور این ولایت نسبت به سال گذشته بیشتر از 30% کاهش یافته. از سوی دیگر شماری از باغداران هرات میگویند که در کنار کاهش حاصلات انگور، قیمت این میوه در بازار اندک است و بیرون از کشور نیز صادر نمی شود. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
پارسال تقریبا ما دیدن تا 15 تن از این ما تنها انگوری کشیدیم. امسال از لحاظ انگور شاید دمو 15 تن سال گذشته، ما امسال به 2 تن هم خور برسانه یا نرسانه.
همایون در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ انگور دارد. او 12 جریب باغ خود را با 2 اینچ آب که توسط سولر از چای عمیق بیرون می شود آبیاری می کند. به گفته همایون امسال آب حریرود به باغش نرسیده و 2 اینچ آب پاسخگوی آبیاری تمام تاکای انگوری باغ او نیست. او میگوید سال گذشته حدود 15 متریک تن انگور از باغش برداشت کرده، اما امسال به کمتر از 2 تن رسیده است. وی بر رادیو آزادی میگوید خشکسالی باغش را آسیب زده و بیشتر تاکها خشکیده است.
از لحاظ انگور و حاصلاتی که بگیم نسبت به سال گذشته تقریبا 80% پی آمده. علت پی آمدن فیصدی انگور هم فقط سردی هوا زمستان گذشته بود که تاکا را 80% یخ زد و حاصلات ما تقریبا بیخی دیگه رو به تمام.
خشکسالی و کمبود آب باعث کاهش حاصلات اکثر باغ‌های میوه در ولایت هرات شده است. عبدالحکیم 58 ساله که در ولسوالی گذره هرات یک باغ دارد بر رادیو آزادی میگوید که امسال تنها 2 بار آب بند سلما به باغش رسیده است.
آنمی جو گذره سابق هم اقدره بوده که همی یک باغ 4 به 4 میدادیم. حالی به 20 روز نمیرسه، به 1 ماه نمیرسه. ما آنمی امسال با ما 2 اشهره وزن بالا بودادن، 2 دفعه بند سلما با شده. با ما به 3 ساعته و با ما میدم 1 ساعت و 7 دقیقه. 1 ساعت و 7 دقیقه 5 گریب باغ چیه بودیم ما. تاک تا او نخوره انگورم نمیده. ریشه خشک میشه.
ریاست زراعت و آبیاری هرات میگوید که امسال بیشتر از 30% حاصلات انگور این ولایت کاهش یافته است. به گفته بشیرمد احمدی عامر امور زراعتی این ریاست، امسال به خاطر خشکسالی کیفیت انگور هرات نیز پایین آمده است. رادیو آزادی.
سازمان انتراکشن از افزایش عدم مسئولیت غذایی در افغانستان هشدار داده. بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی انتراکشن از احتمال افزایش ناامنی غذا در افغانستان هشدار می‌دهد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز جمعه نشر کرده نوشته است انتظار می‌رود با کاهش کمک‌های غذایی برنامه جهانی غذا یا WFP در سال جاری ناامنی غذایی در افغانستان بیشتر شود. انتراکشن گفته که در پی حاکمیت دوباره طالبان و همچنان 3 سال خشکسالی پی هم در حال حاضر 20 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند که از این میان حدود 6 میلیون تن از جمله 3.1 میلیون کودک در یک قدمی قحطی قرار دارند. انتراکشن و اعضای آن از تمویل کنندگان کمک های بشردوستانه جهانی خواستند که به تداوم کمک بشردوستانه در افغانستان متحد بمانند و از رسیدن کمک به نیازمندان مطمئن شوند. در همین حال شماری از مردم میگویند پس از دریافت 1 یا چند بار محدود کمک ها در سال جاری از دریافت آن محروم شدند که این موضوع آنان را نگران کرده است. دینا مادر 3 کودک که شوهرش 2 سال پیش به اثر بیماری سرطان جان باخته میگوید در زیر حاکمیت طالبان او نیز همانند صدها زن و دختر دیگر بیکار و خانه نشین است. دینا گفت که در یک خانه کرایی که هر لحظه احتمال فرو ریختن سقفش وجود دارد زندگی میکند، اما توان پرداخت منظم کرایه این خانه را هم ندارد. دینا به رادیو آزادی میگوید امسال 250 دلار آمریکایی از یک مؤسسه کمک رسان بین المللی کمک دریافت کرده که آن هم دیگر تکرار نشده است.
بعض شبا میشینم گریه کنم، میرم سون تفلاک میبینم معصوم جگرم خون میشه و جوری که وا میخواین که برشان برسم رسیده نمیشه. مشکلات اقتصاد بسیار زیاد هستن، خواستاشان رو برآوردن نمیتونم. یک کمک یک دفعه برام که کردن خلاص دیگه. من خیلی خوش بودم، گفتم شاید کمک ادامه داشته باشه. متاسفانه که یک بار کمک شد.
سید یاقوت شاه دیگر باشنده کابل که در گوشه ای از این شهر موچیگری میکند میگوید تنها مسئول نانآور خانواده‌اش است. او گفت که در کنار پیدا کردن مخارج خانواده‌اش مجبور است هزینه درمان یک فرزندش که مشکل کلیه دارد را نیز تامین کند.
کمک ها از پیشا خوب بود، یک بجار در دلاروغان میرسید، کار مردم خوب بود. در این وقتا خدا ذره شاید است که بیخی کمک ها گم است، کاروبار نیست. در موچگیری مینه بازی روز اینکام داره که من 50 روپه کار کنم، بازی روز است که همون دست خالی میرم طرف خانه اولادان نان میگه.
به گزارش انتراکشن پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران اقتصادی بیشتر از هر زمانی افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز به 13.3% رسیده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی این سازمان بهای مواد خوراکی اولیه هم در این 2 سال اخیر 35% افزایش داشته است. با این همه انتراکشن ابراز نگرانی کرده که در صورت نرسیدن بودجه کافی برای حمایت از 22.3 میلیون افغان تا دسامبر 2023 برای افغانان آسیب پذیر عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.